أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك. در این جملاتی که میخوانیم این چنین عرض میکنیم: خدایا، فرار کردم به سوی تو و در محضر تو ایستادم، در حالی که پریشان به سوی تو هم و تضرع به سوی تو میکنم. رو این دو جمله آخر، یکی مستکین لک و جمله دوم متضرعا الیک، چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و بعد هم یک نتیجه عملی هست. مستکین لک ترجمه میشه به معنای پریشان به سوی تو هستم. کلمه مستکین از کلمه سکون هست و سکون آرامش بدون حرکت رو میگن. آرامش بدون حرکت گاهی ظاهریه و گاهی نه، تو ظاهر دیده نمیشه و عرب در هر دوش از کلمه سکونت استفاده میکنه. مثلا سکونت ظاهری رو میگه فلانی سکن فدار، یعنی سکونت در خانه پیدا کرد. این سکونت تو خانه یعنی یه آرامشی پیدا کرد تو خانه، آرامش ظاهری پیدا میشه. خانه رو هم که مسکن بهش میگن به خاطر همینه که در بیرون خانه انسان حرکت داره، دنبال تلاش و فعالیته، بعد وقتی داخل خانه میشه نه دیگه آرامش و سکونت داره، دیگه اونجا از حرکت باز میسته. گایم سکونت دیده نمیشه، آرامش آرامش درونیه در مقابل اضطراب، که میگید فلانی هم تو دلش جنب و جوشه، مضطربه، نگرانه. یادم نه، تو درونش هیچ اضطرابی نداره. اون سکونت درونی رو عرب اصطلاحاً یه اسم جداگانه ای داره، بهش طمأنینه میگه. از همین کلمه سکون هم کلمه سکینه استفاده میشه، استعمال میشه. لذا وقتی که میخوام بگیم آرامش تو درون یه شخصه، صفتشو بهش میگیم سکینه، تو معنینه هم گفته میشه. تو قرآن کریم هم داریم، در سوره فتح آیه 4 داره: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. یا باز آیه 40 از سوره توبه به ذهنم الان رسید، اونم مشابه همین باز کلمه سکینه درش آمده. در صورت کلمه مستکینی که الان تو مناجات شعبانی آمده از یه چنین کلمه این گرفته شده. کلمه مسکین هم زیاد ما به کار میبریم تو فارسی، تو عربیه. مسکین چرا بهش مسکین گفته میشه؟ مسکین به کسی گفته میشه که زیاد در یه مکانی سکونت داره، و این کنایه از اینه که سعی و تلاش برای تحصیل معاش نداره، لذا شده مسکین. چون نرفته تلاش بکنه برای معاش، این شده مسکین، یعنی درآمد نداره. وقت به جای این که بگیم تلاش نمی کند، میگیم سکونت فوق متعارف در یه مکان داره. فوق متعارف، چون معمولا افراد دیگه هم سکونت دارن، اما سکونتشون در حد متعارفه، میره تو منزل سکونت داره، اما فردش میاد تلاش میکنه، تحصیل معاش میکنه، لذا یه درآمدی داره. آدم مسکین کسیه که بیش از حد متعارف در یه مکانی سکونت کرده. حالا اون مکان نمیخوام بگیم خانشه، هر جا میخواد باشه، میخوام بگیم تلاش برای معاش نداره، وقت به جای این میگیم مسکین است، یعنی بیش از حد متعارف اینجا توقف کرده، به طوری که درآمد مناسب برای زندگیش نداره، اضافه شده مسکین. حالا چرا توقف کرده؟ یا مقتضی نداره یا مقتضی داره مانع جلوشو گرفته. مقتضی نداره یعنی مریض شده، آدم مریض اصلا توانایی نداره برای اینکه حرکت بکنه. صورت دومش اینه که چرا توانایی داره، مقتضی داره که حرکت بکنه، لیکن مانع داره، مانع مثل اینکه شغل مناسب نداره، هرچی هم این در اون در زده کار مناسبی پیدا نکرده، چون پیدا نکرده باز مسکین شده است، یعنی در یه جایی بیش از حد معمول سکونت کرده. بذار مسکین اینه معناش. این که دیدن بعض آقایون جورای دیگه معنا میکنن، میگن مسکین یعنی اون که خانه نداره، نیستم چیزی هست، این معنی لغویش این نیست. اگر هم بخوام بگیم باید بگیم خانه داره، چون مسکین یعنی کسی که سکونت داره. اما دیدم بعضی هم تو از فکر خودشون در آوردن که مسکین یعنی کسی که خانه نداره. نه، مسکین از کلمه سکونته، و همونطور که گفتم سکونت بیش از حد متعارف وقتی در یه جایی بشه فقیر میشه، یعنی تلاش نمی کند، حرکت و سعی و جدیت نداره. حالا این نکات رو عرض کنم، کلمه سکین هم عرض بکنم، سکین معنی کارده تو عربی، سکین هم سکونت گرفته شده. اینا دیگه کسی نگفته دلیلش چیه که کاردو تو عربی اومدن سکین ازش میگن. به ذهنم اینطور میرسه که کارد تیز رو بهش سکین میگن، کارد باید خیلی تیز باشه تا اسم سکین گفته بشه، به این خاطر که وقتی خیلی تیزه با آرامش میبره، زیاد تلاش نمیخواد، جدیت نمیخواد که این کارت هی اضطراب پیدا بکنه، فشار زیاد نمیخواد، حتی خیلی تیز باشه با آرامش جدا میکنه. از این جهت کارت تیز رو بهش سکین میگه. حالا اینا رو عرض کردن برای کلمه مستکین، که ما توی این مناجات شعبانی میگیم خدایا ما در خانه تو مستکین هستیم، یعنی مسکینوار، بی چیز، که اینو بعد اجازه بدید یه جملات دیگه رو روش خدمتون میگم. الان جمله دوم رو هم یه چند نکته رو خدمتون عرض بکنم. کلمه متضرعاً الیک، جمله دوم اینه، میگیم خدای ما در پیشگاه تو تضرع میکنه. تضرع به چه معناست؟ تضرع به معنای تذلل توأم با درخواست حاجته، دوتاش با همه، وقتی دو نکته با هم زمیمه بشه اینا بهش تضرع میگن. یکی تذلل یعنی انسان خودشو کوچک بگیره، ذلیل بگیره. ذلت باید باشه، کوچک گرفتن. منتها تذلل تنها نه، اگه فقط همین کوچک گرفتن باشه همونو خب تذلل بهش میگن. اما ذلتی که توأم با یه درخواستم هست، طلب حاجته، یه چیزی میخواد، یه خواسته ای داره، وقتی این دوتا با هم زمین بشه، عرب دوتاشو رو هم رفته اسمشو میذاره تضرع. اگه تو عربی توجه کرده باشید، کلمه زرع، زاد و ر و عین به معنی پستان گوسفند، زرع و زریع پستان گوسفند رو میگن. اینم یه مناسبتی داره، چون گوسفند ماده وقتی میخواد شیر بده، حالا یا به بچه هاش یا میخواد شیر ازش بدوشن، حالت ذلت رو به خودش میگیره، خودش رو کوچک میگیره، پایین میگیره و یه خواسته هم داره. خواسته چیه؟ میخواد بچه هاش رو تغذیه بکنه. چون این حالت تذلل توأم با خواسته در پستان گوسفند نمایان میشه، خود پستان عربش زرع و زریع میگه. ولی اگر گوسفند جلو خودشو بگیره، شیر به هیچ وجه ازش دوشیده نمیشه، نخواد شیر بده، جلو خودشو میگیره، امساک میکنه. اما همچه که بچه هاش میان زیر پستان، خودشو ذلیل میکنه و خواستش تغذیه اونهاست. عرب این حالت رو بهش تذلل و تضرع میگه، منتها خود پستان رو هم به این مناسبت زرع و زریع گفتن. حالا مناسبتش اینه که ما در خانه خدا که میریم نباید گردن کش باشیم، متکبر نباشیم، خود رو بالا نگیریم، چیزی نداریم، لذا باید تذلل توأم با طلب حاجت هم فرو افتادگی است و هم خواستن. لذا تو این جمله مناجات شعبانه میگیم متضرعاً الی، تضرع به سوی تو میکنم. خب حالا تو قرآنم مراجعه کردم، کلمه مستکین زیاد آیه داره تو قرآن، البته با مشتقاتش خیلی بودم، حدودش از 100 تا آیه داریم. اما کلمه تضرع 8 آیه بیشتر نبود که دو تا آیه شو دیدم که در سوره اعراف هم هست، هر دوش میگه خدا رو متضرعا بخوانید، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، خدا رو از روی تضرع صدا بزنید. این دستور قرآنه. پس تو مناجات شعبانی هم که ما میگیم متضرعا الیک، داریم فرمان خدا رو در قرآن امتثال میکنیم. به ما دستور داد، گفت با حالت تضرع برید در خانه خدا، میگیم چشم. تو مناجات شعبانی هم میگیم خدایا با حالت تضرع داریم تو رو صدا میزنیم. این فرمان فروردگار رو داریم امتثال میکنیم و عمل میکنیم. کسانی که تضرع ندارن، عاملش قساوت دله، و اون کسی که تضرع داره، عاملش خشوع بودن و نرم بودن، لین بودن دل انسانه. دل وقتی که نرم باشه، در خانه خدا تضرع داره. یا آیه داریم از شبت که آیه 43 سوره انعامه، عامل تضرع نکردن هم میگه قساوت دل. همین یه آیه هم بیشتر نیست تو قرآن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی که بلای ما رسید اینا تضرع نکردن؟ وقت دنبالش میفرماد ولکن قست قلوبهم، یعنی کنه اون یکی میگه خب عاملش چی بود؟ بلاسه قرآن علتشو میگه، علت این که بلا اومد رو سرشون بازم تضرع نکردن، اینه که دلهاشون قسی شده. حالا یکی از بلاهایی که داریم به مناسبت ماه شعبان عرض میکنم غیبت امام زمان علیه السلامه. چرا این بلا اومده رو سرمون؟ امام بالا سرمون نیست، این یه بلاست دیگه که خوب نیست که این کسی بگه چه اشکال داره حالا امام بالا سرمون نباشه. خیر، امام بالا سرمون باشه، حضور داشته باشه، به نفع ماست. چرا بلا بالا سرمونه اما تضرع نمی کنیم در خانه خدا، نمیریم عاجزانه دعا بکنیم، ذلیلانه بخوایم از خدا؟ چرا نمیخوایم؟ ولیکن قصد قلوبم، این دلها سفت شده. لذا میبینید متاسفانه اکثر اوقات که بیاد آقا که نیستیم، اون مواقعی هم که هستیم حالا چطوری هستیم؟ آیا واقعا با اشک و ناله تقاضا میکنیم از خدا؟ باید تأسف بخوریم که اون مواقعی هم که میریم در خانه امام زمان برای حوادث خودمون باز رفتیم، یعنی یه مشکلات پیدا شد تو زندگیمون، راه میافتیم میریم جنگران یا مثلا یه زیارت آل یاسین بخونیم، برای چی؟ حاجات خودمون نمیخوایم، مشکلمون نمیخوایم حل بشه. اما آیا شد به نگاه وسیع‌تر نگاه بکنیم، جامعه اسلامی رو ببینیم که امام بالا سرش نیست؟ البته خدای متعال بدل گذاشته، اون مرجع تقلید ولی فقیه درست بدل او هست، اما خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه. امام بالای سر کار باشه و ظاهر باشه حجت خدا، یعنی چی میشه؟ مشکلش هم خود ماها درست کردیم ما. یعنی ماها قدر امام رو که ندونستیم، حافظ امام نبودیم، نتیجه این شد که یکی که امامان رو شهید کرده. خدای متعال چکار بکنه؟ بیاد به زور ما رو عوضمون بکنه؟ این که مصلحت نیست، که مصلحت نیست که ما اختیار داشته باشیم. همچی که اختیار رو گذاشت به عهده خودمون، امام اول میبینید خیلی صاف قصد خلافت شد، دفاع نکردن، یه تا کمی دفاع کردن که اونا اثر نداشت در حدی که این قصد گرفته بشه و حکومت برگردونده بشه، در این حد حمایت نکردن. امام دوم چه کردن؟ هرچه امام حسن علیه السلام سخنرانی کردن بعد از شهادت پدرشون در منطقه به نام نخیله بود، هرچی گفتن بیایید نیومدن، رفتن مخفیانه با معاویه پیمان بستن. معاویه هم یعنی خریدشون، مبلغای زیادی پول بهشون داد، گفت بیادی طرف پولا هست، اینا هم به تمام پول رفتن اون طرف. هیچ، امام مصطفی علیه السلام تنها شدن، ناچار شدن صلح بکنن در خلاف میلشون، در حالی که ناراحت بودن برای امت اسلامی که چرا اینها دفاع از دین نمیان بکنن، به نفع خودشون هم بود، سودش تو جیب خودشون هم میرفت. نکردن دفاع از سید الشهدا علیه السلام چطوری مردم کردن؟ چطوری؟ کدوم دفاع؟ رها کردن، امام به شهادت رسیدن دیگه. چون اصحابشون رو نگاه نکنه، اونا تعداد کم بود، اما آخرش تو ظاهر حکومت دست مخالف بود. بالاخره امام شهید شدن. امام چهارم، پنجم، کدوم امام رو مردم اومدن دفاع بکنن؟ خدای متعال هم صبرش زیاده دیگه، 12 تا امام هم تا 11 تاشون رو تا آخرینشون هایی گذاشت، هیچ کدوم دفاع نکردن. دیگه چکار بکنم؟ آخرینشون اگه میگذاشت خب اونم شهید میشدن دیگه، امام بعدی وجود نداشت دیگه، چکار بکنم؟ خدای متعال میگه حالا که حمایت نمی کنید منم قاعد میکنم. عاقلانش اینه، متعارفشو بگم، در سوره یوسف آیات 82 83 اینا رو ببینید، آیاتشو که چطور یعقوب وقتی یه بچه‌شو یوسف رو گذاشت در اختیار، تا رفتند و دیگه نیوردن، بچه بعدیشو بنیامین رو هرچی گفتن بده گفت دیگه نه، تموم شد. یه بار یوسف رو بردید نیوردید، دیگه نمیدم حتی تعتون موثقا من الله، گفت یه وثیقه محکمی از جانب خدا به من بدید تا بنیامین در اختیارتون بگذارم. متعارفش اینه دیگه، انسان وقتی یه بار اطمینان میکنه طرف فریبش میده، بار دوم دیگه نه. حالا خدای متعال یک بار یوسف فاطمه رو چکار بکنه؟ بذار در اختیار ما نمیشه. یوسف هایی رو 11 امام رو گذاشت و ما انسان ها امتحان خیلی بدی دادیم، باید بپذیریم اینو. و اولین روزی که مردم بیدار بشن که بفهمن باید جانشون رو فدای امام بکنن، اما نه تعداد کما، تعداد زیادی که بالاخره جان امام محفوظ بمونه، مطمئن باشید امام ظاهر میشه. خب چرا تضرع نمیریم در خانه خدا بکنیم؟ چرا تبلیغ نمی کنیم؟ ولیکن قصد قلوب و می آیه 43 انعام گد، علت که مردم تضرع نمی کنن با اینکه بلا رو سرشونه، دلهاشون قسی شده، همچی سخت مثل سنگ شده. چی گفتن؟ مثلا من حالا اونایی که شیعه نیستن دو کارشون ندارم، اما تو شیعیان چقدر ما به یاد امام زمان است. الان یه آمار گرفته بشه چند میلیون شیعه داریم؟ خیلی. بلافاصله من سال بعدی مینه، مثلا فرض کنید میگه 300 میلیون، من سال بعدی مینه که این 300 میلیون چقدر به یاد امام زمان بودن؟ تو یه هفته، تو یه ماه چقدر به یاد امام زمان؟ چند درصدشون دعای ندبه خوندن هفته گذشته؟ همش مایه تأسف است، من نمیخوام جواب بدم. میدونیم یک هزارم هم نیست. بعد بگم این یه هزارمی که دعای ندبه خوندن چقدرشون گریه کردن تو دعای ندبه؟ برید نگاه کنید دعای ندبه که خونده میشه دیگه، لقمه ناشتای تو دهنش است، این طرف دهنش رو میذارد کنارش، یبن الحسن با یه قصاوتی اونقدر من ناراحت میشم که گاهتا فیلم دانادو رو نشون میدهد به یه حالت قصاوتی دارد یبن الحسن میگه، از خانندش گرفته تا اونه که دارن میخونن. چیه این؟ چرا این دل قد قصیل شده؟ این ندبس این؟ وقتی هم میگم آن چرا ناشته میدید؟ خب بذار اینا دانوگه اومدن، شما بگه دعوت نکرد، نگفت اینجا دانوگه، بچه اول که میان اول میگید برید ناشته رو خب ندبشو بکن، دل قصیش نکنید، ناشته که میخونید دل قصی میشنید. و هم گفت میترسم اینا بی ناشتهایی برند، اگه بعد از دعا ناشتهایی بده میترسیم بعضشون ناشته نخورده برن. گفتم آن نمیترسی بعضشون گریه نکنن ندبه نکنن؟ از این نمیترسی، معلومه اونم که داره جلسه رو میگه حواست تو شکم نشه. پس اینه، من اینو میفهمم، میگه بهانه است دیگه، به جلسه گرفته. گفتم بابا تو فکر کردی اینا کشته یه ناشته تو هم که اینا آمدن اینجا؟ حرفا چیه میزنی؟ اصلا ناشته نمیخواد بدی، بذار بیان ندبشون رو بکنه. این یک ساعت هم که میخواد با امام زمان حرف بزنه واقعا خرابش میکنه. چرا؟ چون یه عالم بالا سر کار نیست. چون بگه شکم اگه سیر شد، روایت داره دورترین حالت انسان از خدای متعال همون وقت، تا این شکم یخته یخته خالی بشه داره بتونه یه حالت تضرعی پیدا بکنه. چیه این؟ و عجیبه که همین هم ارتباط با جای خواستن دارن که با صدا سیما و نمیدونم چطوری هم هست که همینا هم دانلود باشون گذاشته میشه، این تبلیغ هم میکنن. اینا دیگه حالا قصه های ماست که باید برای مظلومیت امام زمان گریه بکنیم که ببینیم چیه. یعنی اون وقت هم که به یاد امام زمان میفتن اینطوری میفتیم، هی تبلیغ میکنیم. امسال اعلان کردن حدود 3 میلیون نفر بچه جمعگران اومدن نیمه شب. محتوا چیه؟ چیکار کردن برای 3 میلیون؟ حقیقتا این 3 میلیون برای امام زمان رفتن یا برای مشکلات خودشون رفتن؟ نشستیم یه تبلیغی بکنه در یه حدی یه برگه بدن دست اینا که دارن میاد. همین جمله که دارم میگم که باید به یاد امام زمان بیاد اینجا. ما که اطلاع داریم که بعضی نه که دم از امام زمان موسیقی میذارن که تو همین ایام جشن موسیقی گذاشتن، کف میزنن، کف زدن که دیگه عادی شده. تلویزیون که مرتب دوره تو همین نوبت هم حالا ما که زیاد توفیر ندارم ببینم، اما همین چند لحظه هاش که تو خبر نگاه میکنم اینم کف زدن رو داره دلشون. من دارم این مسخره کردن خودم رو داریم مسخره میکنم. بیا امام زمان آقا اگه بیان اینجا حضور داشت باشن میشین جلوشون کف میزنیم. حیا بکنیم، یه وقت حیا تو دلمون باشه میفهمیم داریم چیکار میکنیم. یعنی در محضر امام زمان یه بشر معمولیش میدونیم، نعوذ بالله، میدونم یه جلسه عقد عروسیه که باید کف بزنیم، این شادی ما اینه. آه چرا عقل ما نمیفهمیدم نمیدونم، یا حرفا من خیلی زوده، چون یکی میکنم این حرفات برای زمان ظهور به درد میخوره، گفتم خیلی برای زمان ظهور، اما ما این لباس رو پوشیدیم که حرف بزنیم. بنا نیست که من نگاه کنم نم تلویزیون چی میگه، من فکرم اینه که یه جمله یاد بگیریم، یه قدم بیام به امام زمان نزدیکتر بشیم. بالاخره من باید از مظلومیت آقا دفاع بکنم دیگه، که بلدم نیستم تازه، حالا ادعا نمی کنم. اما اینه، خدا رحمت کنه آقای مسائلی رو، ایشون نم تو خواب خدمت آقا رسیده بودن. چی بود که حضرت گله کرده بودند، ایشون به من گفتن حضرت گله کردن از دوستانشون که گفتن دوستان ما در محبت به ما توقف کردن. خیلی همچنین این جمله رو به من گفتن، خیلی ترسیدن. آقا از دوستانشون گله میکنن، من گفتم که دوست منم توقف کردن، وایستادن توی حدی، و چرا ما یه قدم نریم جلوتر؟ و چرا بدمون میاد که یه گله از خودمون بکنیم؟ چه اشکاله؟ بابا کار ما اشتباهه. چرا وقتی به امام زمان میگه چرا غائب شدین؟ حضرت نمیتونم جواب بدن. آیه 101 مائده رو میخونم. اینا مظلومیتشونه دیگه. یعنی اصلا نمیتونن آقا بگن چرا غائب شدن. چرا؟ چون بخواهم میگن غیبت من به خاطر خود شما هست که نیمدید دفاع از من بکنی، خب همه ما بدمون میاد. و آیه قرآن رو میخونن تو جوابم، میگن لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. چرا باید همچین باشه؟ لذا اجازه بدید من با صراحت بگم که مقصر خودمونیم. این که میگم خودمون، نمیخوام تک تک حالا خودم میگه حالا شما ممکنه وظیفتون خوب انجام دادید، خوش به سعادتتون، اما مجموعه شیعه رو دارن میگن. حقیقتا اگه 300 میلیون جانفشان داشتیم، اصحاب عبدالله و حسین علیه السلام، کجا امام زمان قائل میشدن؟ داستان اون هله رو، مرد هلی رو شنیده دیگه. تو هله کسی خیلی دم از امام زمان میزد، گله میکرد به امام زمان، گله میکرد، گفت آه شما اینقدر یار دارید چرا قائبید؟ گله میکرد، راستاسی باور شده بود که آقا اینقدر یار دارم. اما گفت تو هله ما بیش از 1000 نفر یاران در خدمت شما، اگه ظاهر میشید 1000 تا تو هله تنست، تو شهرهای دیگه عراق هم که یقینا کربلا برید، نجف برید، چقدر یار دارید، چرا ظهور نمیکنید؟ آهی گله میکرد و یه قصیده هم میگفتن خونده بود که تو قصیده شد گله ها رو گفته بود و هر جا میرفت جلسه ها رو آتش میزد و مردم منقلب میکرد و میگفت اینقدر یاده، هی گله رو از امام زمان میکرد، نمیگفت گله مقصرش ما هستیم، خب آقا هم گله از ما دارن، هی گله از آقا میکرد. بالاخره آقا توی مکاشفه یا تشرف بیداری بوده، اومدن بهش گفتن که توی این هله که تو میگوی هیچ کس یار با وفای من نیست جز شما و اون مرد قصابی که شغلش قصابه، شما دو نفر فقط، بقیه دیگه نه. اگه میخوای شب جمعه همینه که میگی همینه که میگی یه چرتشون رو دعوت کن منزل خودت، من میام اونجا. دو تا گوسفندم رو پشت بامت بگذار، من شب جمعه میام تا ثابت بکنیم که اینایی که میگی یاران منن هیچ کدوم یاران من نیست. این بنده خدا رفت و این هزار نفری که میشناخت یه دیدی زد و خلاصه یه ستاشون انتخاب کرد و اون خوباشونو، بعد تو اون ستا چلتاشونو گلچین کرد و دیگه این چلتا اونایی بودن که تعرفه هم به سیما هم بلاغه تو چهرهاشون مشخص بود، آدمه خیلی متدینی. ما دعوتش میکرد گفت شب جمعه آقا وعده کردن بیان منزل ما، همه تو تشکیر. خب اینا با یه شور و شوق اومدند و شروع کردن ذکر گفتن و مشغول بودن دیگه، آماده بودن برای حضور آقا. قبلش هم دو تا گوسفند گذاشته بود رو پشت بام. یه مرتبه مشاهده کردن نوری زده شد و نور فرود اومد رو پشت بام، دیدن این 40 نفر، فهمیدن که آقا حضور پیدا کردن. خلاصه اینا آماده بودن که آقا را ببینن چطوری زیارت بکنن، آقا میان پایین یا اینا میرن بالا، آقا نمیدونستن. یه وقت آقا فرمودن که قصاب بیاد بالا. قصاب رفت بالا، حضرت به قصاب فرمودن که سر یه گوسفنده رو ببر، خونش رو از تو ناودون جاری کن. سر گوسفنده رو برید و خون از تو ناودون اومد پایین تو حیات. رو این چلته که اینجا بودن دلشون ریخت به هم، فکر کردن امام زمان سر این قصابه رو بریدن، این هم خونشه. بعد حضرت فرمودن نفر بعدی صاحبخونه بیاد بالا. صاحبخونه هم رفت بالا. وقتی رفت بالا دید که بله یه گوسفنده سر بریده شد، حضرت به قصابه گفتن اون گوسفند دومی رو سر ببر. گوسفند دوم که سر برید، این چلته که پایین بودن دیگه مطمئن شدن که یکی یکی دارن حضرت سر اینا رو میبرن، همشون در رفتن. اصلا بدون خداحافظی و بدون چی اینا هم تو ساده بلند شد کفشار بوشند و رفتن از خونه بیرون. حضرت نفر سوم صدا زدن، نفر سوم بیا، کسی جواب نداد. به صاحبخونه گفتن برو ببین نفر سوم بگو بیاد. اومد پایین خجالت کشید، دید هیچ کس نیست، همه رفتن. وقتی صحنه رو من تو ذهنم تداعی میکنم یاد شب عاشورا میافتم و اون جملات حضرت سکینه سلام الله علیها که میگن وقتی پدرم گفتم من سر از دیر میندازم برید، رفتن همه. یه تعداد کمی موندن، اما همونایی که میگفتن واجب است اطاعت از امام ها، نه بیگانه ها، اونایی که میگفتن واجبه تا امام گفتن وجوب از گردنتون برمیدارن با شدن رفتن. خلاصه صاحبخونه اومد پایین با شرمندگی دید هیچ کس نیست، سر زیر انداختن رفتن. خیلی خجالت کشید، فهمید حق با امام زمانه. اما برگشتید هیچ کس هم دیگه نیست. حالا شنیدم همون منزلشو، منزل اون بنده خدا رو، مقام صاحب الزمان که الان تو حل معروفه، شنیدم منزل همین ایشونه. یعنی یه مقام اونجا معروفه و برکاتی هم داشته، یعنی همون مقامی که تو حل هست خیلی ها اونجا اصلا شفا پیدا کردن. حالا برگردم نتیجه عملی که میخوام از مناجات شعبانی بگیرم. آیان و خواهران، تو این مناجات شعبانی میگیم در خانه تو به حالت استکانت مستکین لک متورع الیک، با این حالت اومدم در خانه تو. اون نکته اینه، ما بدونیم یا ندونیم، بفهمیم یا نفهمیم، وجود ما فقیر محض به خداست. فقیر محض یعنی ولو تو ظاهرم یه چیزایی داریم، یه سرمایه داریم، مثلا یه عضوی بدن داریم عضوش هم سالمه، یا مثلا پول داریم، نمیدونم خونه چی، هر چی میخواد داشته باشیم، زیر پامون شله 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 از اون شلهی که هیچی از خود نداریم. این که دارم میگم نمیخوام مبالغه بکنم که شما بگید خب حالا پس یه مقدارشو داریم، اما نه اینطور نیست، هیچی نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، اینو بفهمیم، هی بشینیم فکرشو بکنیم. وقتی فهمیدیم هیچی نداریم، ما تو دعا کردن دیگه کم نمیذاریم. این که شل میجنبیم تو دعا کردن و معلومه هنوز نفهمیدیم اینا. این که دستو تو دعا بالا نمیبریم، معلومه که هنوز یه چیزی خیال میکنیم داریم، هنوز خودمونو فقیر نمیدونیم. این که گریه نمیکنیم، التماس نمیکنیم در خانه خدا، معلومه تعدلمون یه چیز دیگه است. به زبون میگیم فقیریم، اما هنوز نفهمیدیم. مثالی که میزنم اینه، فقیرهای هستن میان در خونه رو میزنن، دو جور در میزنن. بعضی در میزنن، شما تا میاد آماده میکنی یه چیزی ببری، یه 10 دقیقه طول میکشه تا میری میری نیستش. چرا؟ معطل نمیشه. در خونه رو یکی که میزنه ده میره، اگه کسی زود بیاد بشه کمک کرده، نیاد رفته. در این خونه میزنه، در خونه بعدی، شما تا 10 دقیقه بعد که میری میری در خونه هفتم هشتمی دارد میره. اصلا چه بسا پشیمون هم میشید که چرا تو در خونه اومدید، بر میگردید. اما یه فقیری هم بس اومده در خونه شما رو میزنه، وایستاده. صورت دوم اینه، وایستاده چون در خونه دیگری رو قبول نداره، اصلا سراغ نداره جای دیگه بره، فقط شما رو میشناسه. یه در رو میزنه، وای میسته. شما اگه نیم ساعت هم معطلش بکنید، بعد نیم ساعت هم گمونید نه رو وایستاده. ما گاهی وقتا در خونه خدا میریم اما وای نمیستیم، معتکف نمیشیم، در رو میزنیم و میریم. چرا؟ چون ده جا دیگه هم امید داریم. رفیقمون هم هست، اون پزشکم هست که بناس فردا برم مطلبش بالاخره معالجه میکنه، اون قزلحسن هم هست که میخواد بناس بشم وام بده، فلانی هم به من قول داده بیا ضمانت هم بکنه، مشکلم تو اداره حل بکنه. ده تا چیز دیگه تو کلم هست دیگه. بذار وای نمیستم در خانه خدا، میرم ها شب جمعه میرم در خانه، یه درم میذارم، اما وای نمیستم داره میام. یکی هم هست، نه از اون فقیره قسم دومه. ببینید مستکینا لکی که تو اینجا اومده تو مناد شعبانی از این قسم دومه. مستکینا لک گفتم سکونت دیگه، یعنی در حالی که من فقیرم سکونت در خانه تو دارم، جای دیگه ندارم، کجا برم من؟ خدای تو اگه جواب رد به من بدی، کسی دیگه جواب مثبت به من نمیده. مگه میشه خدای متعالی که ردش کنه بعد امام زمان صداش بزنه میگن بیا؟ امکان نداره. امام زمانم دلیل اراده خدا، تا خدای کسی رد میکنه یعنی همه جا رد شده. کل شیء خاضع لک تبارکت یا رب العالمین. تو دعای ابو حمزه میخونید انشاءال ماه رمضان، همه چیز در خانه خدا خاضعه. تو زیاد جامعه هم میگیم و خضع کل شیء لکم، ای اهل بیت، همه چیز برای شما خاضعه، خاشعه. مثلا کسی مقابل اراده امام سر نمیتونه بلند بکنه، مقابل اراده پروردگار. حالا اینا میخوام عرض بکنم، ما بدونیم یا ندونیم، بفهمیم یا نفهمیم، باور بکنیم یا نکنیم، واقعیت اینه، واقعیت عوض نمیشه. و اونی که ما هیچی از خود نداریم. اگه اینو واقعا باور کردیم که هیچی نداریم، وقت جور دیگه در خانه خدا ذلیلانه حرف میزنیم، گریه میکنیم. اون وقت که جای دیگه جواب مثبت بهمون دادن، نه اون وقت که امید به جای دیگه داریم، نه، چون یه وقت ما مضطر میشیم، یعنی جای دیگه جواب رد بهمون دادن، مضطر میشیم، اونجا دیگه جای دیگه رو سراغ نداریم، در خانه خدا گریه میکنیم، ناله میزنیم. نه اینا نمیگه، اونجایی که امید داریم 10 جا دیگه بگیم خدایا فقط تو، دیگرانم هر کمکی به من میکند اراده تو بالای اوناست، اگه تو اراده بکنی دیگران میتونن، اگه اراده نکنی نمیشه، چون همه چیز خاضعه در خانه توه. یه روایت بگم دیگه بحثم رو جمع بکنم. تو اصول کافی روایت داره که اینه که دائما در خانه خدا گریه میکنن، اگر گریه میکنن ملائکه صداشو میشنسن، یعنی این صدا فلانیه، از بس گریه کرده این صداها محفوظه، مضبوطه. اما بعضی هستن وقتی گرفتار میشن و جای دیگه جواب رد شنیدن و مجبور شده اومده در خانه خدا. یه شب حالا همه جا درا بهش بسته شده، اومده در خانه خدا گریه میکنه. ملائکه میگن صوت جدید امشب، صدای جدیدی میشنوی. یعنی مشتری جدید اومده، شبای دیگه نبودش. اینطوری نباشیم، خیلی بده. ما وقتی هیچی نداریم دیگران هم مثل خودمون هم حالا فکر اینطوری. این که میگم کل دنیا همش همینه، در حالی که هستیم نیستیم، در حالی که چیز داریم نداریم. وجود ما وجود ذلیه، ذلیه با تازا. وجود ذلی یعنی وجود سایه‌ای. سایه رو شما نگاه کنید، هست یا نیست؟ سایه رو هم میگید هست هم میگید نیست. هست بلاغه یه چیزی، اما نیست. واقعیت مال اون شیعی است که سایش افتاده. ما وجود ذلی هستیم، یعنی در حالی که هستیم ما سایه خداییم. حقیقت وجود مال خداست، نه مال ما. ما کسی نیستیم. پس بچسبیم این مناجات رو با توجه بهتری، اینطوری بگیم مستکینا لک متورعا الیک. وقتی این جملات رو میگیم حقیقتا به من هیچی نداریم. در خانه خدا با حالت ذلیلانه از خدا چیز میخواد. خدا انشاءالله به لطفش هم ما رو آگاهمون بکنه که هیچی نداریم، هم توفیقمون بده که خوب در خانه او ملتمسانه گریه بکنیم، چیز بخوایم. جنی هم هیچ خبری نیست. مستقیم بشیم، یعنی سکونت بکنیم، سکونت با حالت ذلت، با حالت فقر. جایدی هم خبری نیست، هیچ جدی. ای کسی وصل به خدا شد، وصل به همه جا شده. از خدای متعال اگه برید هیچ دیگه نداره. و پناه میبریم به خدا از غضب او، که یه وقت خدای ناکرده بخواد به ما غضب بکنه، ما رو طرد از درگاه خودش بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.